Not but there are some dear mission. آقای محترم من درسم نمیتونم دیر بشه. بعد درس شما صحبت.
بعد درس چیزی؟
خب من چکار کنم کسی نیست. نه آذر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ده دقیقه تحتیل بود من هیچی نمیگفتم شما حرف میزدی یا چیکار میکرد به من چه مربوطه تو میخواستی حرفت رو بزنی آقایون پذیرایشونم بشن تو قرار نیست که شما اینجا منبر بری یا درستی منو بگو که قرار بود شما گفتی من حرف بزنم گفتم بزن ما ده دقیقه دیدیم شما هیچی نگفت بل حالا فردا خواستی تا من تموم میکنم شما 5 دقیقه بین دو تا دست شروع کن تلفن میخوای جواب بده نمیدونم میخوای با فلانی حرف بزنی بیسکو منم اینجا نشستم دارم بیسکو حالا بسم الله من دیگه کاری زمین بسم الله الرحمن الرحیم بله بفرمایید که کجا بودیم داستان داستان این بود که آیا عرش می تواند مستوعب جمیع سمن باشد یعنی مشتری که جنس معیوب خریده است آیا می تواند بابت عرش تمام سمن رو پس بگیرد جنس هم برای خودش وردارد آیا اینجور می شد یا نه شیخ گفت نه نمیشه ما فرمایش شیخ را تقریر کردیم و گفتیم بله نمیشد عرش باید مادون سمن باشد هیچ وقت عرش نمیتواند به اندازه سمن برسد چرا؟ به خاطر اینکه اگر عرش بخواهد به قدر سمن باشد مال مبی کالا دیگه از مالیت میفته کالا اگر از مالیت بیفتد آیون میگن شرط صحت معامله این است که جنس مالیت داشته باشه اگر عیب اینقدر زیاد است که تمام سمن رو در بر میگیرن یعنی این دیگه این شی این کالا دیگه مالیت نداره اگر مالیت ندارد معاملش باطله معامله که باطل شد مشتری رجوع میکند به چی؟ مشتری رجوع میکند به سمن چون معامله باطله کالا رو تحویل میدن و رجوع میکند به چی؟ رجوع میکند به سمن توجه فرمودید پس اینجا معامله اصلا باطل میشد و اونی که مشتری دارد پس میگیرد چه نیست؟ عرش نیست سمنه که دارد پس میگیرد فرقش چیست؟ شو بگو آقا میخواد اسمشو عرش بذار میخوای اسمشو بذار چی؟ سمن فرق دارد دو تا فرق اساسی داره قاطی نکنید اون جایی که میگم معامله باطله سمن رو پس میگیرد یعنی همون چیزی رو که به عنوان سمن داده پس میگیرد یعنی اگر من یه زمین به آقای شمس دادم به عنوان سمن خونه ی آقای شمس گرفتم حالا که معامله باطل اعلام میشد من چیکار میکنم؟ زمینم رو پس میگیرم یعنی همون چیزی که به عنوان سمن داده شده پس گرفته میشد در حالی که در عرش به شما گفتیم عرش میتواند از غیر سمن باشد لکن با توافق با توافق عرش میتواند غیر سمن باشد خیلی خوب، این یه فرق. فرق دیگری که دارد این است که اگر ما گفتیم معامله صحیح است و اونی که برمیگرده عرش مبی در ملکیت مشتری باقی میماند، اما اون جایی که گفتیم آنچه که برمیگردد چیه؟ آنچه که برمیگردد معامله باطل است و ثمن برمیگردد، مبی چه میشد؟ بازگشت داده میشد به بایه. یعنی ثمن میاد پیش مشتری، مبی میرد پیش بایه، میشد معامله باطل. همه چی برمیگردد سر جای اولش. لکن در داستان عرش، اولا عرش میتواند از غیر ثمن باشد با توافق، و همچنین در داستان عرش شما مبی رو پس نمیدین دیگه، مبی پیش مشتری میموند. پس بنابراین اینا با هم اختلاف پیدا میکنه. جایی که عرش مستوعب جمیع ثمن شد، اون دیگه عرش نیست. اون دیگه معلوم میشه مبی کالا مالیتی ندارد که باید تمام قیمت رو پس بدهد. بنابراین وقتی مالیت نداره معامله محکوم به بطلانه. جنس به بایه برمیگردد، ثمن برمیگردد به مشتری. رو پول تصرف کرده، پول که مالیته. خب یعنی مثلا آقای شمس زمینی ما رو شخم زده، خب باشه، بازم زمین برگردونده میشد به من. نهایت آقای شمس یه شخم رو این زمین زده، پولی شخمشو میگیر. توجه کردید؟ یه دیوار کشیده دور این زمین، پولی دیوارشو میگیر. درخت کاشته باشد، اگر توافق کند پولی درختشو میگیره. گفت نه، درخت مالی من، میتونه درخت مال خودش باشه، زمین مالی من باشه. خیلی خوب، تا اینجا مطالبی بود که دیروز عرض کردی. و اما امروز
یه سوال دیگه، اگر مثل زمان حاضر که قیمت ها مدام در حال بالا رفتنه، این پولی که میخواد پس بگیره، اون روزی که داده 10,000 تومانی که داده 10,000 تومان یه مالیتی داشته، حالا که میخواد پولش رو پس بگیره بزنش پس بده، این 10,000 تومانه دیگه
همون س... نه دیگه ثمن همون ثمنه،
یعنی همون
همون ثمن است، الا به حیث به طور کلی از مالیت اسقاط شده باشه. اگر به کلی از مالیت اسقاط شده است، وقت احتیاج به مصالحه داره. اما اگر در مالیت باقی است ولی مالیتش تنزل پیدا کرده، نه همونه. خب ثم جناب علامه حلی در کتابشون می‌فرمایند مواردی که عیب چه باشد؟ مواردی که عیب خارجی باشد. بله این حرف شما درسته، عرش نمیتواند مستوعب جمیع ثمن بشود، اما در اون مواردی که عیب چه باشد؟ عیب معنوی باشد، نه عیب خارجی. در مواردی که عیب اعتباری باشد، در موارد عیب اعتباری عرش میتواند مستغرق جمیع ثمن بشود. این فرمایش علامه است. حالا بیان ایشون یه توضیح میخواد. اول آدرس بیان ایشون تو چند تا کتاباش اینو میگه، تذکرت الفقها 11/26، تحریر 2378 قواعد الاحکام 276 نهایت الاحکام 2485 در این کتاب ها جناب علامه این فرع را دارد. قبل اینکه فرع علامه را بیان کنم یه توضیح باید بدم آقای خالقی مسئله روشن بشود و اون توضیح چیست؟ و اون توضیح این است که عبد اگر مرتکب جنایت بشد، یعنی رق، غلام و کنیز، غلام و کنیز اگر مرتکب جنایت بشد، این جنایت مثل جنایات دیگران یا عمد است یا خطا یا شبه عمد. عمدش یه حکم دارد، خطاش یه حکم دارد، شبه عمد یا شبه خطا در عبد همون حکم خطا رو داره. پس خطا و شبه عمدش یه حکم داره، عمدش حکم دیگری داره. این حکم ها چیست؟ این اول باید روشن بشه تا فرمایش علامه معلوم بشه. جنایت عبد اگر جنایت غیر عمدی باشد، غیر عمدی یعنی خطا و شبه عمد، خب تو این فرض اگر مجنیون علیه خودش زنده است یا اون جایی که مجنیون علیه چه شده از بین رفته ولیش هست، خیلی خوب، در این فرض توجه می فرمایید چه تعلق می گیرد به اب؟ به اب دیه تعلق می گیرد. یعنی چی؟ عبد که چیزی ندارد، میگن مولای عبد میبایست دیه جنایت عبد را بدهد. دیه جنایت عبد که مولا باید بدهد چقدر است؟ اقل الامرین، اقل الامرین بین دیت و قیمت العبد. یعنی مولا باید دیه جنایت عبدشو بده. دیه جنایت عبد میفتد به گردن مولا. حالا چقدر باید بدهد؟ میگن دیه محاسبه میشد، قیمت عبدم محاسبه میشد. هر کدوم که اقل الامرینه اون میاد به عهده مولا. اگر دیه کمتر است از قیمت عبد، دیه رو پرداخت میکنه. اگر قیمت عبد کمتر از دیه هست، قیمت عبد را به مجنیون علیه یا اولیاء مجنیون علیه مولا پرداخت میکنه. نه نه درست شد. این جایی که جنایت چه باشد؟ جنایت خطا و شبه عمد باشه. و این جایی است که مولا مؤثر است، به حمزه توانمند است، داراست، غنیست. اما اگر مولا مؤثر به عین، مؤثر است، تنگ دست است، نمیتوند پول جنایت را ندارد که بده، خیلی خوب، وقتی که پول جنایت را ندارد که بده، مجنیون علیه یا اولیاء مجنیون علیه دیه‌ای که به گردن عبد است اون دیه را به مولا باید بده در اثر جنایت عبد، دیه را حساب میکنن، قیمت عبد را هم حساب میکنن. اگر دل دیه به اندازه قیمت عبد یا بیشتر شد، خود عبد را استرقاق میکنن، یعنی عبد میشد رق مجنیون علی یا اولیائش اگر خودش مرده. و اگر کمتر شد از قیمت عبد، نصف قیمت عبد شد، ثلث قیمت عبد شد، در فرضی که کمتر از قیمت عبد شد، با مولا در عبد چه میشن؟ شریک میشن. یعنی عبد میشود عبد چی؟ عبد مبعض، یعنی عبد مشترک میشد بین اینا، بعضیش میشد مال اینا، بعضیش میشد مال خود مولاش. خب این ما هنو هیچی نگفتم. تو این فرض که جنایت غیر عمده، اگر مولا عبد خودش رو فروخت، اگر مولا عبد خودش رو فروخت و مشتری جاهل به داستان جنایت است، مشتری از قصه این که این عبد جانیست و جنایتی وارد کرده و الان دیه به گردنش آمده است و اینا را چی؟ اینا را مشتری نمی داند، جاهله. مولا عبدشو فروخت، خیلی خوب، و بعد عبد را آمدند مجنی و علیه یا اولیائش استرقاق کنن، یعنی حساب کردن دیه، دیدن دیه بیشتر از قیمت عبده، خود عبد مولام که نمیداد یا ندارد که بدهد، آمدن استرقاق کردن عبدو برداشتن رفتن. اینجا میشد چی؟ اینجا معامله مشتری جاهل میشد باطل، چون عبد اومدن بردن دیگه و اونا هم حق دارن عبد رو ببرن، عبد آمدن استرقاق کردن بردن، معلوم میشد معامله مولا که عبد رو به این فروخته چیه؟ معامله باطله، چون عبد اومدن بردن اونا. نتیجه معامله که باطل شد، مشتری برای دریافت ثمنش رجوع میکند به بایه و ثمنی را که داده است پس میگیره. و اما اگر استرقاق دیه به اندازه قیمت یا مازاد بر قیمت نبود، اقل از قیمت عبد بود، یعنی مثلا نصف اندازه نصف قیمتش، خیلی خوب، نصف قیمت نصف این عبد میشد مال اولیاء مجنیون علی یا خود مجنیون علی اگر زنده است. خب نصف عبد که شد مال مجنیون علی، میاد میگه این نصفش مال منه، یه رو خونه تو باید باشه، یه رو بیاد خونه ما، یه رو تو زمینی شما کار کنه، یه رو بیاد تو باقی ما کار کنه. خب این عبد اینجا میشد چه بفرمایید؟ عبد اینجا مشتری خیار تبعض صفقه پیدا میکنه، یا میتواند چیکار کند؟ یا میتواند نگر دارد عبد را، یا خیار تبعض صفقه دارد، میتواند فسخ کند و پولش را بگیرد. درست شد؟ خب اون جایی هم که جنس را نگر می‌داره، چون نصف جنس به او تحویل داده شده است، نصف ثمنش رو رجوع میکنه باز پس میگیرد از مولا اگه بخواد نگر داره، چون 6 دنگ عبد خریده بود، حالا 3 دنگش مالشه، پس 3 دنگ به او تحویل نشده. 3 دنگ که تحویل نشده نصف ثمنش رو رجوع میکنه پس میگیره. حالا میخواد نگر داره، نمیخواد نگر داره، میگه عبد 3 دنگی از عبد نیمه کاره نصفه به درد من نمیخوره. چه میکنه؟ معامله را به واسطه خیار تبعوض صفقه فسخ میکنه. بله؟ نه، خیار تبعوض صفقه است. این مال چی آقا؟ تا اینجا مال جایی که جنایت عبد غیر عمد باشد، یعنی خطا یا شبه عمد. اما اگر جنایت عبد عمدیست، یعنی رفته یکی رو کشته، دست و پا یکی رو قطع کرده، چشی یکی رو کور کرده، عمدن. خیلی خوب، اگر جنایت عبد عمدی باشد، حق مجنیون علی یا اولیاء مجنیون علی تعلق میگیرد. به چی؟ به میتوانند یا استرقاقش کنند، یا خب میتوانند ازش قصاص بگیرند. یعنی اگه باباشون رو کشته، میتونن از عبد قصاص بگیرن، عبد رو بکشن، قصاصن. خب، و اما میتوانن در همون حالت به جای این که بکشندش استرقاقش کنن، یعنی برای خودشون ورش دارن و ازش کار بکشن، بشه رق اینا. خیلی خب، یه کار دیگه هم میتونن بکنن، میتونن از قصاص یا از رقیتش بگذرن و چی؟ و دیه بگیرن، چون در همه یه قصاص ها قصاص حقه. اولیاء مجنیون علیه یا خود مجنیون علیه در همه یه قصاص ها میتوند از حق قصاصش چی؟ بگذره، بگه بخشیدم. و ان تعفو و تسلحو فهو خیر لکم، میتونه عفو کنه. و اتفاقا عفو و بخشش قصاص هم در قرآن کریم آمده است و تجلیل شده. خیلی خوب، قصاص حقه، لیکن میگه ببخشیدم بهتره، ببخشید تا خدام شما را چی؟ ببخشد. خیلی خوب، حالا اولیاء مقتول قصاص را بخشیدن، استرقاقم دیدن که اینا نمیتونن که صبح به صبح قاتل باباشون رو چششون رو واکنن در مقابل قاتل باباشون، مثلا نمیتونن نگاش کنن، بنابراین گفتن ما نه استرقاق میخواییم، قصاص هم عفش کردیم دیه. آمدن سر دیه، اگر بیان سر دیه باز داستان همین میشه، محاسبه میکنند ببینند که دیه جنایت عبد بیشتر است یا قیمتش. اقل الامرین را مولا باید پرداخت کنه، مولای عبد. اقل الامرین من دیه جنایت یا قیمت عبد. اگر دیه از قیمت بیشتره، نه دیگه، ماکسیموم قیمت. اگر قیمت چیست از دیه بیشتر است، دیه رو پرداخت میکنه. توجه فرمودید؟ خب، اما مشتری
قدرت منجر به قهر شده باشد ممکنه دیه خود از قیمت عرض بیشتر باشد،
ممکنم هست کمتر باشد. اقل الامر، نوبت به دیه که رسید تو عبد، اقل الامرین من الدیت او قیمت العبد پرداخت میشه، یعنی مولا دیگه بیشتر از قیمت عبد نباید بده، اما اگر دیه کمتر قیمت عبد است خیلی خوب دیه رو میده، اما اگر دیه بیشتر از قیمت عبد است همون قیمت عبد رو میده. اقل الامرین دیگه اینا اینا رو بذارید، اینا همه نص داره، اینا باید بریم تو کتاب کتاب رق، اونجا یا کتاب دیات تو جنایت العبد، اونجا انشالله میرسیم چهارشنبه به شرط حیات براتون خواهیم گفت. حالا مشتری این عبد رو خریده جاهلن، مشتری نمیدونست که عبد آدم کشته، عمدنم کشته، توجه میکنه، این را خریده است جاهلن، بعد فهمید که ای بابا این جانیست و میخوان اولیاء مقتول میخوان قصاصش کنن یا استرقاقش کنند یا دیه میخوان بگیرند، و فرض کنید دیم به اندازه چیه؟ به اندازه قیمت عبد است. تازه مشتری بعد معامله فهمید این داستان را. خیلی خوب، تو این فرض میشه چی؟ معامله باطل. معامله باطله چون یا میخوان ورش دارن برن قصاص کنن، خب که دیگه قصاص کنن که میکشنش، یا میان استرقاقش کنن باز ورش میدارن میبرن خونه خودشون، باز از دست این رفت، بازم هیچی، یا به اندازه پولش باید دیه بدن، خب این که نباید بدن، باید اون مولایی که جنایت در زمانه ولایت او انجام شده، ملک او انجام شده بده. بنابراین در این موارد وقتی مشتری جاهل است میتواند معامله رو فسخ کند و رجوع کند تمام ثمنش را بگیرد. همان گونه که میتواند مشتری چه کند؟ امضا کند و مطالبه به عرش کند، یعنی حساب کردن دیه اینا شد نصف قیمت عبد، گفتن خب یه رو برا ما کار کند یه رو برا مشتری، خب مشتری عبد قن خریده بود یعنی عبد شیش دنگی، حالا عبد نصف در آمد سه دنگ در آمد، میتوند چیکار کند؟ مطالبه عرش بکند. خیلی خوب، حالا جایی که عرش مستوعب سمن بشود، علامه میفرماید بله اینجا مواردی داریم که عرش میتواند مستوعب جمیع سمن باشه. چه جوری؟ اون جایی که قیمت دیه و قیمت عبد یکیه، قیمت دیه و عبد یکیست، این میشد عرش مستوعب. خب اینجا میفرماید، ملاحظه بفرمایید، اینجا عرش میتواند مستوعب تمام قیمت عبد بشود. این فرمایش الله، دیدید که گفت در بفرمایید که چی؟ که در عیوب اعتباری میتواند عرش مستوعب جمیع سمن بشود. این جایی که مشتری میتواند عرش بگیرد اگر عرش مستوعب تمام قیمت شد، او وقت رجوع میکند به بایه و تمام قیمت را میگیرد. خب نگون که چه فرقی داره؟ گفتی میتونه فسخ کنه، میتونه عرش بگیره، و اینجا هم عرش مستوعب جمیع قیمت است، بنابراین همه قیمت را در بر میگیره. اینا گفتم فرقشا. جایی که شما معامله را باطل اعلام میکنید، فسخ میکنید، رجوع به ثمن میکنید، عین ثمن دون رو میگیرید. اون جایی که میخوان عرش بگیرید، اونجا دیگه عین ثمن نیست. میتواند بایه از غیر ثمن به شما عرش را بدهد در فرض توافق. توجه فرمودید؟ نکته دیگرش این است که مبی در فرض گرفتن عرش در ملکیت مشتری باقی میماند. در اون جایی که باید چه باشد؟ در اون جایی که معامله باطل است، مبی برمیگرده به بایه و مشتری هم ثمنشو میگیره. فرقش این دوتاست. این فرمایش علامه میگه در عیوب اعتباری جایی داریم که جنایت عبده، که میتواند عرش مستوعب تمام قیمت چه باشد؟ عبد باشد. اگر دیه مازاد بر چه باشد؟ بر قیمت عبد یا مساوی قیمتش باشد، عرشش میشد. این فرمایش علامه. روشنم شد چه میگد علامه انشاءالله؟ بله، چون این عیبی ندارد. ببینید، عیب واقعی نیست، عیب ظاهری نیست. عبد همه چیش هم سالبه، یه قد دارد 2.5 متر، یه هیکلا، یه بازوهای خیلی، اما قاتل. خب اما جانیست. بنابراین میشد عیب اعتباری، عیب غیر ظاهری و غیر بله واقعی معنوی. این فرمایش علامه روشن شد. میخوام ببینیم آیا این بیان تمام است یا این بیان تمام نیست. میگم آقا، فرمایش علامه نکات متعددی دارد. ما دو تا نکتشو فقط خدمت شما اینجا نقد میکنیم. نقد اول این است که آقایان میگن، چه علامه چه غیر علامه، اگر مالی متعلق حق غیر شد، و مثال میزنن به حق و رهانه، مثل همه اموالی که رهن میگذارن مردم تو بانک، غیر بانک رهن میگذارن. خب این حق و رهانه، این مال متعلق حق غیر شده است. یا مثال دیگری که برای تعلق حق غیر میزنن همین حق جنایت است. میگن عبد جنایتی که به دیگری وارد کند، اگرچه این جنایت را مولا باید بدهد، اما در فرضی که مولا مؤثر باشد با عین، به خود عبد تعلق میگیرد و از قیمت عبد باید بدهد. بنابراین عبد متعلق حق جنایت میشه. در این موارد مشهور آقایون میگن مالی که متعلق حق غیر شد، مثل حق رهانه و حق جنایت، اگر بخواهد کسی بفروشد، اون کی؟ اون مرتهن، اون اولیاء مجنیون علی باید اجازه بدن. و اگر کسی که حق رهن مال اوست اجازه ندهد، خب، یا اولیاء مجنیون علیه اجازه ندهن این معامله را، معامله باطله. این اون چیزیست که مشهور میگن و این قابل مناقشه است. مناقشه است به چیست؟ مناقشه به این است که آقا این مال متعلق حق غیره، درست شد؟ اگر کسی حاضر شد این مالی که متعلق حق غیر است با همین تعلق حق غیرش بخرد، توجه کردی؟ میدوند متعلق حق غیره، با این حال گفت من میخرم و خرید، معامله صحیحه، حق غیرم باز میاد روش، حق غیر که رو این مال هست. ببینید درست میشد مثل این که مالک این مالی که متعلق حق غیره بمیرد، نمیرسد به ورثش، به ورثش منتقل میشد لکن با تعلق حق غیر، یعنی حق غیر رو این مال هست، منتقل به ورثه میشه. الانم که طرف میفروشد این مال منتقل به مشتری میشد ولی حق غیر روشه. یعنی اگر او بابا نرد دینشو بدهد، کسی که این مال رو به عنوان رهن قبول کرده دینشو میاد از این مال ور میداره، درست شد؟ پس مال بیعش جایزه لکن متعلق حق غیر بودست، الان هم متعلق حق غیر میماند. الان از مالیت نمی افت. الانم وقتی مثلا یه خونه رهن بانکه بیعش جایزه، اشکالی نداره، منتها بانک یه چی میده؟ بانک نامه می نویسد به دفتر، میگه با حق و رهانه ما این مشتری دارد این مال را میخرد، یعنی حق رهانه ما الان روی این مال محفوظه. مشتری هم میدوند فردا اگر نیامد مالک بای اول نیامد و دینش را ادا نکرد، ما میام از این مال را میفروشیم، پولمون را از اینجا بر میداریم. خب پس به جایزه، حتی احتیاج به اجازه بفرمایید مرتهن هم ندارد، احتیاج به اجازه هم نداره، خود به خود انتقال حق میشد. یعنی حق غیر رو این ماله، کاری به مالکش نداریم. الان مالکش اگر عوض شد بشد، بازم این مال متعلق حق غیر. بله مشتری اگه نمیدوند این مال رهنه، اون وقت که فهمید رهن چیه؟ عیبه، خیار عیب دارد، میتوند خیار عیبشو. اما اگر میدوند رهنه، بهش گفت آقا خونه رهنه سو، گفت باشه من میخرم، با علم به رهنیت خرید، معامله صحیحه، اشکالی هم نداره. هاکذا عبد میتوند این عبد جانیست و الان متعلق حق غیر است بابت جنایتش، اما خرید بیعش صحیح است، احتیاج به اجازه اولیاء مجنیون علیه یا احتیاج به اجازه کسی که این مال متعلق حق او شده است ندارد. این نکته اول، این با علامه نبودیم، فقط این با کل مشهور بودیم، این اشکال به کل مشهور است. خب این یه نکته. نکته دوم، حالا اون جایی که ما به تمام ثمن چه می شود؟ بر می گردیم. در اون جایی که عرش مستوعب قیمت است، بگم آقا اگر عبد جنایتی کرده که تمام قیمت عبد را میگیرد، بلکه بیشتر. پس بنابراین تمام قیمت عبد الان میره برای جنایت. خیلی خوب، میگم آقا در این فرض که تمام قیمت عبد بابت جنایتش برود، بنابراین دیگه عبد مالیت نداره، چون همه قیمتش برای جنایتش باید برد، هیچی تش نمونه. چنین عبدی مالیت نداره، اغلا بذل مال نمی کنند نسبت به خریدن این. نتیجه تو این فرض معامله محکوم به چه می شد؟ معامله محکوم به بطلان می شد. و اگر مشتری نمی دونسته معامله باطله، بر می گردد و چی؟ سمنش را که داده از بایه پس می گیرد. درست شد؟ خب این در فرضی که عرش مستوعب جمیع سمن باشد و مشتری جاهل. اگر مشتری جاهل است، وقتی متوجه شد، متوجه می شد که مالیت نداره این عبد، بنابراین چیزی رو خریده است که مالیت ندارد، وقتی چیزی رو خرید که مالیت نداره معامله محکوم به بطلان است، و معامله که باطل باشد رجوع می کند و تمام ثمنش را پس می گیرد. توجه فرمودی؟ این بله مسئله ما. خب و اما در فرضی که عرش مستوعب جمیع سمن نباشد، خب تو اون فرض که معامله صحیحه، اشکالی نداره، چون یه جنسی رو خریده. حتی اگر جاهل باشد نهایت چه پیدا میکند؟ نهایت میتواند عرش بگیره. یعنی الان معلوم شد 6 دنگ عبد رو خریده بود، معلوم شد 3 دنگش بهش منتقل شده. خب عرش میگیرد، 3 دنگ دیگر را پولشو میگیرد. بله البته خیار تبعوض صفقه هم دارد، میتواند بابت خیار تبعوض صفقه چیکار کند؟ میتواند بابت خیار تبعوض صفقه هم معامله را فسخ کند. بنابراین ما اینجام خدمت جناب علامه حلی عرض میکنیم تو این فرضم عرش، یعنی در عیوب اعتباری مثل جنایت عبد، در عیوب اعتباری هم چه؟ عرش نمیتواند مستوعب جمیع سمن باشد، چون اگر مستوعب جمیع سمن باشه مالیت نداره، معامله باطله. مشتری جاهل چه دارد؟ میفهمد معامله باطل است، رجوع میکند تمام ثمنشو میگیرد. چرا؟ چون اولیای مقتول آمده اند، میگن ما این عبدو میخوام ببریم قصاص کنیم، یا میخوام ببریم چی؟ استرقاقش کنیم برا خودمون. خب دیگه نمیتوند جلوشونو بگیرد دیگه، اونا عبد متعلق حق ایناست. توجه میکنید؟ باید تحویل بدن. وقتی عبدو بردن، خب این دستش چی شد؟ خالی شد. عبد رو بردن، چیزی رو خریده است که مالیت نداشته است. چون عبدی رو که میخوان قصاص کنن ازش، این که دیگه مالیت نداره. عبدی که میخوان کلش رو ببرن استرقاق کنن، غیر استرقاقش کرده، این که مالیت ندارد. بنابراین این معامله باطل. وقتی این معامله باطل شد، رجوع میکند به چی؟ رجوع میکند به بایه، تمام ثمنش رو پس میکنه. این در فرضی که عرش مستقرق جمیع ثمن باشه، مثل جای دیگه که گفتیم معامله محکومه به بطلانه، مشتری رجوع میکند به تمام ثمنش، اینجا هم همین جوره. و اگر عرش مستقرق نشود، باز مثل جای دیگه، اگر مشتری جاهل بوده است، خیار تبعوض صفقه دارد، میتوند معامله رو فسخ کنه. در فرض نگه داشتنم خب میتواند چه بگیرد؟ 6 دنگ خریده، 3 دنگ الان بهش منتقل شد، نتیجه عرش میگیره، یعنی عرش یعنی نصف ثمنشو پس میگیرد. توجه فرمودید؟ اونی که مقابل ثمنش بهش منتقل نشده اون رو باز پس میگیرد. بله خب دیه کامل در جنایت عبد گفتیم اقل الامرین، یعنی اقل الامرین من الدیه و قیمت العبد، یعنی اگر قیمت عبد کمتره از دیه ایست که عبد بده کاره، همون قیمت عبد رو میده. یعنی جنایت عبد دیهش مازاده بر قیمتش نمیشه، اقل از قیمتش میشه ولی مازاده بر قیمتش نمیشه. بنابراین دیه میشد اینجا اقل چی؟ امرین. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، عبد میخواد مال باشد، میخواد مال نباشد، یعنی میخواد دیه جنایت مستغرق قیمتش باشد، میخواد نباشد. عبد مال فعلیست، یعنی الان بهش میگن مال، لکن مال فعلی است که در معرض تلفه. اگر مجنیون علیه یا اولیاش اراده قصاص بکنن، اگر اولیاء مجنیون علیه اراده قصاص بکنن در معرض تلفه، اما احتمال دارد راضی بشن به دیه، خب، یا این که رضایت بدن به گذشت از قصاص در مقابل یه بذل مال، چون میدونید کسی که حق قصاص دارد میتوند از دیهش هم بیشتر بگیره، میگه من قصاصم رو میخوام اجرا کنم، میگن از قصاصت بگذر، میگه پولی 10 تا دیگه بدن تا بگذر. متوجه شدید؟ کسی که صاحب حق قصاصه میتواند که از دیم بیشتر بگیره تا از حقش بگذره. بنابراین میتواند یا قصاص کنه یا از اون طرف احتمال دارد رضایت بده به دیه، یا رضایت بدد به اقل از دیه. بعضی وقتا میان یه عده میگن بابا ندارن اینا، از کجا بیارن بدن، بد وقت، راضی میشد به اقل دیه. بعضی وقتا ببینه طرف پول داره و ازش خوبه، به اکثر از دیه راضی میشود. خیلی خوب،
بعضی هم گذشت
میکنه، اونم یه نکته است. بله خب، بنابراین در همه این موارد چون احتمال عفم هست، احتمال قصاصم هست، خب بنابراین این عبد همین الان ماله، مال فعلیست. توجه میکنید؟ منتها بله قیمت عبدی که به عهدش یه جنایت هست با قیمت عبدی که به عهدش جنایتی نیست، اینا با هم فرق میکنه. توجه فرمودی؟ پس همین الانم قیماله و همین الان معاملش صحیحه. بله قیمت این دوتا با هم فرق داره، چون ممکنه قصاص کنن، ممکنه بیان استرقاقش کنن، ممکنه به کمتر دیه راضی بشن، ممکنه به بیشتر دیه، اینا دیگه همه احتمالاتیست که وجود داره. ولی تمام این احتمالات او را یعنی عبد جانی را از مالیت خارج نمی کنه. لذا بیعش صحیحه، لذا بیعش صحیح. خب الان یه عبدیست که برش آمده یه قصاص جنایت عمدی کرده، یه آقایی میاد به مولاش میگه من اینو میخرم است، لا محاله این قیمتش با قیمت یه عبدی که جانی نیست و جنایتی به گردنش نیست فرق بره. اینو میخره، مولام میگه این یه قصاص به ذمه‌ش سا، میگه تو بده به من، من خودم بلدم، میرم با چرب زمونی طرف رو راضی میکنم، رضایتش هم خودم میگیرم. درسته؟ و این عبد رو میخره، بعد میرد اونا رو هم راضی میکنه.
عبد ناقص نیست، از آقا معیوب نیست چون جانی.
چرا؟
پس قیمتش هم کمه؟
قیمتش هم کمه دیگه،
بازم مالیت داره.
مالیت داره بله، میخره دش، الان ماله او. ببینید این صاحبش نمیتوند بره اونا رو راضی کنه چون این بلد نیست. اون یکی که مشتری خریداره او میگه من بلدم با چرب زبونی، یا من مثلا یه احترامی دارم، من که برم اونجا احترامم میذارن میبخشنده. توجه میکنید؟ این قصه هایی که شما تو روایات هم داریم که بله مثلا امام حسین رد می شدن سلام الله علیه، دیدن که کنیزکی نشسته است و داره گریه می کند و گفتن چرا داری گریه می کنی؟ و گفت چی؟ گفت بله پولم رو گم کردم و این حرف ها. اینا وقتی آقا برش داشتن و پولش دادن و رفت جنس خرید و دیدن بازم نمیرد تو خونه و گفتن چرا خونه دیگه الان نمیری وایساده ای دوباره، گفت آقا برم الان تنبیه هم میکنن، میگن این همه مدت کجا رفته بودی؟ گفتم بیا تا من میبرم. بردنش تو باقی که مال صاحبش بود و گفتن این کنیز یا این عبد بله چه شد این بله گناهی ندارد و او رو بر من ببخشید. و گفت که تفصیل بله مفصلی، گفت که آقا کنیز رو به شما بخشیدم و باغ رو هم به شما بخشید. زن صاحب باغ و صاحب کنیز گفت به برکت قدوم شما منم مهرم رو به شوهر بخشید. بعد طرف یهودی بود، یهودی گفت حسین حالا که به باقی ما آمدی من مسلمان شد. زنش هم گفت یهودیه بود، گفت منم مسلمان شد. امام حسینم فرمودن منم باغ رو بخشیدم به این غلام یا این کنیز و بفرمایید باغ مال او و اونو آزاد کردم و باغم بهش بخشیدم. توجه میفرمایید؟ خب ببینید تمام اینا واقع شده است به احترام یه شخصیت و اون شخصیت حسین است در این داستان، که به احترام امام حسین همه ی این قضایا واقع شده. الان یه کسیست میگه من غلامو بخرم، من اینقدر احترام دارم برم کار حل میشد. دیدین مثل همین بفرمایید که بله مسائل نزاهایی که اگر یه بزرگتر ورود بکند به احترام اون بزرگتر طرفین کوتا میان و مسئله حل میشد. خداشون باشن با هم نمیتونن حلش کنن، اما اون بزرگتر که وارد مسئله میشد، اون ریش سفید که میاد حلش میکنه. بنابراین عبد حتی اگر متعلق حق قصاص باشد یا جنایتی که به عهدشه به اندازه قیمتش هم باشه ماله، میتوند کسی او رو بخرد و وقتی که خرید میتواند برد مسائلشو حل کند. هازا کلهی با علم به جنایت. اما اگر جهل به جنایت باشد، او خیاراتی که گفتی بله میاد. اگر در یه فرضش معامله باطل بود، اگر عرش مستوعب همه یه سمن بخواد باشد معامله باطل بود، اگر عرش قسمتی از سمن باشد خیار تبعوز صفخه میارد و اینا که خدمت شما عرض کردین. این مسئله دیگه بیش از این بله قابلیت ادامه دادن نداره، همینقدر کافی است. پس زهره تا اینجا عرش مستوعب جمیع سمن نمیتواند باشد، نه در عیوب ظاهریه نه در عیوب اعتباریه. هازا تمام الکلام در مفهوم عرش. و صلی الله علی محمد و آله.